بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 286 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 148 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. این آیه بیانگر این مسئله می باشد که قوم موسی یعنی بنی اسرائیل، کسانی که پیامبر موسی علیه السلام به عنوان پیامبر برای آنها فرستاده شده بود، بعد از پیامبر موسی، من بعدی که این بعدیت برمیگرده به آن مدت زمانی که پیامبر موسی علیه السلام رفت به میقات پروردگار، آن مدت زمانی که از بین بنی اسرائیل غایب بود و برادر خود هارون را خلیفه خود گردانید، وقتی که بهش گفت اخلفنی فی قومی و اصلح. در این مدت زمان چون پیامبر موسی علیه السلام از قدرت بدنی بالایی برخوردار بود، تا جایی که حتی در سوره قصص آمده که مشتی زد به یک قبطی و همانجا با این ضربه کشته شد، و بنی اسرائیل از پیامبر موسی علیه السلام خیلی حساب می بردن، با این که از ایشان حساب می بردن این همه آزار و اذیت هم می رساندن. ولی وقتی که پیامبر موسی علیه السلام رب به میقات پروردگار و برادرش هارون را جانشین خود بر بنی اسرائیل گردانید و به او سفارشایی کرد که بنی اسرائیل را چگونه کنترل کند و چه راه و روشایی با بنی اسرائیل در پیش بگیرد، با این وجود بنی اسرائیل پیامبر هارون علیه السلام را ضعیف شمردند و بر علیه پیامبر هارون اقداماتی را انجام دادند و حرف پیامبر هارون را گوش نکردند، آنچنان که در آیات بعد خواهد آمد. وقتی که پیامبر موسی برگشت و به برادرش گفت که تو چه کار کردی با بنی اسرائیل، من بنی اسرائیل رو به تو سپردم، چگونه اینها گوساله پرست شدن، گفت که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، قوم یعنی قوم بنی اسرائیل مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند. و بنی اسرائیل طبعا سابقه سیاهی دارند در کشتن پیامبران، پیامبر کشی برای آنها کار بسیار ساده‌ای بود. ذلک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. بارها در قرآن این مسئله تکرار شده و مفهوم این آیه تکرار شده که بنی اسرائیل هم کفر می‌ورزیدند به آیات الهی و هم پیامبران الهی را می‌کشتند. خلاصه ماجرا این شد که در این 40 شبانه روزی که پیامبر موسی در بین بنی اسرائیل نبود، اینها دست به کودتا و به قیام زدند و انقلاب کردند و حرف پیامبر هارون را گوش نکردند، که این مسئله البته در سوره طه نیز به آن پرداخته شده که پیامبر هارون گفت که ای بنی اسرائیل این کارها را انجام ندهید، پروردگار من و پروردگار شما الله رحمان است. وقتی که آنها گفتند هذا الهکم و اله موسی فنسی، گفتند که این گوساله‌ای که ما درست کردیم پروردگار ما و پروردگار موسی است، ولی موسی فراموش کرد که این پروردگارش است. اینجا بود که پیامبر هارون به آنها به عنوان نصیحت گفت که یا قوم انما فتنتم بهی، ای قوم شما با این گوساله دچار فتنه شده اید، دچار آزمایش و ابتلا شده اید، و ان ربکم الرحمن، پروردگار برحق شما و معبود برحق شما الله رحمان است، فاتبعونی و اطیعوا امری، از من تبعیت کنید و دستور مرا اطاعت کنید. ولی این کار را انجام ندادند و خروج کردند بر علیه پیامبر هارون، سرکشی کردند. و عاقبت سرکشی هر قومی بر پیامبرش یا بر کتاب آسمانیش که در برگیرنده احکام الهی می باشد میشه نابودی و هلاکت در دنیا و در آخرت. آمدن اینها یک گوساله درست کردند. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا. حلی به آن طلا و جواهری گفته میشه که میپوشن، بر بدن پوشیده میشه، بهش میگن حلی، که البته این کلمه در این آیه به سه شکل خوانده شده: من حلیهم، من حلیهم، من حلیهم، و هر سه به یک معنی است. و گفته شده که این حلی و این جواهرالات از قوم فرعون قرض گرفته بودند. یک مراسمی داشتن بنی اسرائیل، خودشون که چیزی نداشتن، از اقباط و فرعونی ها مقداری طلا و جواهر قرض گرفته بودند که آن شب بپوشن. فردای همان روز پیامبر موسی آنها را از مصر خارج کرد و آنها این طلا و جواهرات را با خود گرفتن و به اقباط پس ندادن. و بعد از اینکه فرعون و فرعونیان در دریا غرق شدند و بنی اسرائیل به شبه جزیره سینا رسیدن، آمدن این طلا و جواهرات را آب کردند، آتشی روشن کردند و طلا و جواهر را آب کردند و از آن یک گوساله درست کردند. چه کسی این کار را انجام داد؟ شخصی به نام سامری، شخصی به نام سامری از بین آنها که البته گفته شده از سامرای عراق بوده، اومد این کار را انجام داد. و در سوره طه نیز آمده که آیه 87: قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. ای موسی، ما وعده و وعید تو را، آن وعده هایی که به ما داده بودی، باهاش مخالفت نکردیم، در حالی که ما مالک خودمون باشیم. یعنی ما از کنترل خارج شدیم. چگونه؟ ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم. ولی ما اوزاری، یعنی چیزهایی که شایسته نبود با خود برداریم، از طلا و جواهرات، من زینة القوم، از زیور و زینت قبطی هایی که در مصر بودن، ما آنها را دزدکی برداشتیم و آوردیم. فقدفناها، وقتی که از این مسئله احساس گناه کردیم، اومدیم یک آتشی افروختیم و این طلا و جواهری که صاحبان آنها در دریا غرق شده بودند و مرده بودند در آتش انداختیم تا از گناه این زیور و زینت رهایی یابیم. فکذلک القى السامری، و سامری هم همین کار را انجام داد. آن هم طلا و جواهری همراه خود داشت، انداخت تو آتش. وقتی که این طلا آب شد، فاخرج لهم عجلا، سامری آمد از این طلای آب شده یک مجسمه گوساله ساخت، که همین مسئله در سوره اعراف که ما الان داریم آیات آن را بررسی میکنیم آمده: و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا. اومدن این طلاها را آب کردند و سامری از این طلای آب شده یک گوساله ساخت، گوساله طلا. جسدن، یعنی گوساله‌ای که مجسمه بود، جسد بود. لهو خوار، با وجودی که جسدی بود که روحی در آن وجود نداشت، ولی صدا میداد، صدای گوساله میداد. خوار یعنی صدای گاو و گوساله، بهش میگن خوار. علت این صدا هم گفته شده به این شکل بوده که سامری وقتی این گوساله را، مجسمه گوساله را درست کرد، یک مدخل و مخرج براش قرار گذاشت، یک دهانه باز کرد از قسمت دهان گوساله و یک خروجی هم باز کرد از قسمت دم گوساله. هوا می اومد وارد این مجسمه می شد و صدای گاو می داد. وقتی که بنی اسرائیل دیدن گوساله ای ساخته شده از طلا صدای گاو میدهد، او را پرستیدن. خیلی عجیبه. تا این اندازه انسان در دینش سست باشد که دو پیامبر در بین آنها وجود دارد. دو پیامبر، پیامبر موسی و پیامبر هارون. گذشت از انسانهای صالحی مانند یوشع ابن نون و دیگران که در قرآن اشاره شده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. در بین بنی اسرائیل دو مرد بود که الله عزوجل بر آنها نعمت داده بود، خدا ترس بودن، با تقوا بودن. انسانهای با تقوا در بین بنی اسرائیل وجود داشت، ولی نبوت پیامبر هارون و صلاح این گونه انسانهای با تقوا به درد بنی اسرائیل نخورد و اینقدر آنها در دینشان سست و بیپایه بودند تا این گوساله را دیدن گفتند هذا الهكم و اله موسی فنسی. گفتند این معبود شما و معبود موسی است و موسی فراموش کرده کجا دنبال پروردگارش بگرده، رفته به طور سینا، فکر کرده که پروردگار آنجاست در حالی که معبودش اینجاست نزد ماست. گستاخی تا این اندازه در شأن پیامبران و در حق الله متعال. این گستاخی های بنی اسرائیل باعث شد که همیشه مورد خشم و غضب الهی باشند و همیشه خوار و ذلیل باشند. اما چه شده که امروزه، چه شده که امروزه این قومی که مورد خشم و غضب و خاری و ذلت بودند تا جایی که الله عزوجل در قرآن فرمود و ضربت علیهم المسکنه، ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، اینا هر جا که باشن خار و ذلیلن، هر جا که باشن. چی شده که امروزه تا این اندازه از عزت و شوکت برخوردار هستن؟ ریشه این عزت و شوکت یهود امروزه در کجاست؟ در خاری و پستی مسلمان هاست. چند تا دولت بی ارزه که از آنها حمایت می کنند، سالانه کمک های میلیاردی نظامی دریافت می کنند تا از این قوم حمایت بکنند. آن دولت هایی که اطراف اینها را گرفتند، دولتی مانند مصر سالی 2 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از آمریکا دریافت می کنه تا حامی اسرائیل باشه، دولتی مانند اردن همین کار داره انجام میده. وقتی که چنین دولت‌های بی ارزه و بی جرأتی حامی و مدافع این قوم باشن، قطعاً آنها از این خاری و ذلت و پستی استفاده میکنن و قدرت میگیرن و دست به کارهایی میزنن با آن سنگدلی که دارن. چون در قرآن آمده که ثم قست قلوبكم، قلب آنها، قلب این قوم سخت شد. فهی کالحجارت او اشد قسوه، سختی قلب بنی اسرائیل از سنگ هم بیشتر شد. قومی که تا این اندازه قلب سخت باشه رحم میکنه به نظر شما؟ وقتی که بچه های بی سرپناه را با هواپیماهای F-35 بمباران میکنه ناراحت میشه به نظر شما؟ وقتی که زنان بی دفاع و انسانهای بی سلاح را از بالا با بمب‌های آنچنانی بمباران میکنه به نظر شما دلش میسوزه؟ هرگز دلش نمیسوزه. به هر حال این قوم این گونه هستند و الله عز و جل از آنها به ما خبر داده که اینها این گونه هستند. آمدند این گوساله را درست کردند و گوساله پرستی کردند. الله عز و جل فرمود که الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا اینها ندیدند، بنی اسرائیل ندیدند که این گوساله‌ای که درست کرده اند با آنها سخن نمیگوید، قدرت سخن گفتن ندارد؟ یکی از صفات الله متعال صفت کلام است، سخن میگوید. پروردگار رب العالمین سخن گفتن کمال است. ما انسان ها سخن میگوییم و صفت سخن گفتن در ما کمال است و آن کسی که از انسانها سخن نمیگویند ناقص است. و الله عز و جل خالق هر کمالی که باشد، خود او به آن کمال سزاوارتر است. این گوساله چه می کند برای آنها که آن را پرستیدند؟ با آنها سخن می گوید. سخن گفتن الله متعال با بندگانش چه فایده ای دارد؟ بندگان را هدایت می کند، بندگان را نصیحت می کند، امر و نهی می کند آنها را، این کار را انجام بدهید، آن کار را انجام ندهید. اگر پروردگار با بندگان خود سخن نمی گفت که همه گمراه می شدند. در قالب وحی پیامبرانی را مبعوث می کند و کتابهای آسمانی را نازل می کند و با بندگان خود سخن می گوید. و این کلام الله ما الان داریم تلاوت می کنیم، سخن پروردگار ماست. ولا یهدیهم سبیلا. و یک نقص دیگری که این گوساله داشت این بود که آنها را هدایت نمی کرد. یک مجسمه اونجا گذاشته بود، نه حرف می زن نه تکان می خورد، مثل بت، مثل لات و هبل و عزا و دیگر بت‌هایی که در طول تاریخ پرستیده شد. کسی که تو را هدایت نمی کند، راه را به تو نشان نمی دهد، سزاوار این است که او را عبادت بکنی و پرستش بکنی. و این در صورتی است که در چند آیه قبل، در آیه 138 ما این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم که به محض اینکه بنی اسرائیل از دریا عبور کردند و به خشکی شبه جزیره سینا رسیدن، قومی را دیدن که بت پرستی میکنند. یعکفون علی اصنام الله. همونجا بود که گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. اصلا این قوم گرایش عجیبی به بت پرستی دارند. تازه شما از دشمن سرسخت و قسم خورده تون نجات پیدا کردید و پا به خشکی گذاشتید و با چشمان خودتون غرق شدن فرعونیان را دیدید. هنوز این نعمت تر و تازه هست، دارید به دنبال بت پرستی میگردید. و پیامبر موسی علیه السلام آنها را نکوهش کرد، قال انکم قوم تجهلون. شما جاهل هستید، این کاری که اینها دارن انجام میدن باطله. اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. غیر از الله متعال برای شما به دنبال معبود دیگری باشم در حالی که او شما را بر عالمین برتری داده. خب اینجا پیامبر موسی نذاشت آنها مشرک بشن. به محض اینکه غایب شد رب مناجات پروردگار و میقات پروردگار، اومدن گوساله پرستی کردن. یعنی یه قومی هستن که همیشه باید آنها را با افسار گرفت و غره از مدار خارج میشن. و پیامبر موسی اینها را میشناخت، برای همین برادرش هارون را خلیفه و جانشین خود کرد و گفت مواظب اینها باش، اینا نیاز به کنترل دارن. اتخذوه. به هر حال این کار را انجام دادن و این گوساله را انتخاب کردن و عبادتش کردن و کانوا ظالمین و مرتکب ظلم شرک شدن، مشرک شدن با این کارش. ولما سقط فی ایدیهم. ولی وقتی که از این کرده خود پشیمان شدن. در سوره طه آمده که به پیامبر هارون گفتن لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. به هارون گفتن ما حرف تو رو گوش نمی کنیم، تو اصلا قبول نداریم و ما همینطور این گوساله را عبادت و پرستش می کنیم تا اینکه موسی بر بگرده ببینم موسی چه فیصله می کنه برای ما. وقتی که پیامبر موسی برگشت و دید که اینا گوساله پرست شدن، برادر خود را از ریشش گرفت و کشان، عصبانی شد، گفت هارون چی کار کردی؟ پیامبر هارون گفت که برادرم من چی کار بکنم؟ مگه من قدرت اینها رو داشتم که اینها رو کنترل بکنم؟ اینا فقط حرف تو رو گوش میکنن. وقتی که دیدن که پیامبر موسی چقدر از این کار آنها عصبانی است، از کرده خود پشیمان شدن. اینجا فرمود ولما سقط فی ایدیهم. این جمله یک جمله عربی است که دلالت بر پشیمانی میدهد. سقط فی ایدیهم مفهومش اینه که پشیمان شدن، یعنی رو دستشون باد کرد مسئله، تو دستشون افتاد. سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، و دیدن که این دیدن البته دیدن چشمی نیست، دیدن بصری نیست، دیدن بصیرته، یعنی فهمیدن که با این کارشون گمراه شدن، مشرک شدن، گمراه شدن، اومدن توبه کردن. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، اگر پروردگار ما برگشتن، گفتن پروردگار ما رب العالمینه، دیگه نگفتن این گوستال پروردگار ماست، گفتن اگر پروردگار ما را مورد رحمت خود قرار ندهد، و یغفر لنا، و این گناه ما را نیامرزد، لنکونن من الخاسرین، قطعا ما از زیانکاران خواهیم بود. و این جمله دقیقا همون جمله است که آدم و حوا گفتن بعد از این که از آن درخت ممنوعه خوردن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، گفتن بار الله ما به خود ظلم کردیم، یعنی پشیمان شدیم. و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، و اگر گناه ما را نبخشی و به ما رحم نکنی ما قطعا از زیانکاران خواهیم بود. و دقیقا همین جمله را پیامبر نوح علیه السلام گفت وقتی که پروردگارش را صدا زد، گفت که این کنعان پسرم که راه کفر در پیش گرفته از اهل منه. الله عز و جل گفت انه لیس من اهلک، بعد گفت اینی اعیدوک ان تکون من الجاهلین، افیان برنو من تو را نصیحت میکنم مباد از جمله انسانهای جاهل باشی. قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، بار الله پناه میبرم به تو از اینکه از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم، یک درخواست نابجا داشته باشم، و اگر به من رحم نکنی و مرا مورد مغفرت خود قرار ندهی من از جمله خاسرین خواهم بود. تمام بزرگان، تمام آن کسانی که از توفیق الهی برخوردار هستند بعد از گناهشون این جمله ها را میگن، بار الله من به خود ظلم کردم و اگر مرا نبخشی و مورد رحمت قرار ندهی زیانکار خواهم بود، و قطعا چنین است. و بنی اسرائیل با تمام مشکلاتشان از این توفیق برخوردار شدن که این جمله را بگن. و در قرائت دیگر آمده که قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، الله تعالی را مورد خطاب قرار دادن، پروردگار ما اگر به ما رحم نکنی و ما را نیامرزی ما از خاسرین و زیانکاران خواهیم. و اینجا بود که الله عز و جل بعد از اینکه اینها این جمله را گفتن و احساس پشیمانی کردن، همان گونه که توبه آدم و حوا را پذیرفت، توبه اینها را پذیرفت. فتاب علیهم، مسئله بارها در قرآن آمده، در سوره نساء آمده، گذشت، یعنی آیاتی که در این زمینه بود مورد بررسی قرار دادیم. فرمود در آیه 153 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، بنی اسرائیل بعد از اینکه بینات برای آنها آمد گوساله پرستی کردند، ولی ما از آنها عفو و گذشت کردیم. یعنی در مقابل این جمله هایی که گفتند، در مقابل توبه ای که انجام دادند و پشیمانی که بر آنها به بار آمد. و این آیه دلالت بر این میدهد که ای بنده، در هر مقامی که باشی، مرتکب هر گناهی که بشی، این گناه هر چقدر بزرگ باشه، به بزرگی گوساله پرستی بنی اسرائیل هم که باشه، اگر توبه بکنی، پشیمان بشی و از الله متعال بخواهی که گناه تو را ببخشد و به تو رحم کند، ارحم الراحمین این کار را انجام میدهد. و تا جایی که امکانش باشد که الله رحم کند، خشم نمی کند، چون در حدیث صحیح فرموده که سبقت رحمتی غضبی، رحمت من از خشم و غضب من پیشی گرفته، سبقت گرفته. یعنی اگر یک انسان بگونه ای باشه که هم میتوان الله تعالی بر آن خشم بگیره و هم میتوان بر او رحم کند، قطعا به او رحم میکنه، چون رحمتش از غضب سبقت گرفته و پیشی گرفته. و در قرآن آمده که کتب على نفسه الرحمه، رحم کردن را بر خود واجب گردانده است و این تا زمانی است که شروط آن فراهم باشه، بنده توبه کنه، بنده پشیمان بشه، بله الله عز و جل رحم میکنه. ولی اگر بخواهد بر کفر و شرک خودش ادامه بده تا اینکه بمیرد و بر کفر و شرک بمیرد، این که الله عز و جل خبر داده به هیچ وجه این گناه را نمیبخشه. و اکثر مردم دنیا هم این وضعیت را دارند و وارد جهنم میشوند، چون خودشان با کار خودشان ورود به جهنم را برای خود فراهم میکنند. به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم. تا مجلس دیگر شما را به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.